باید اشک مردم رو در بیاره و سناریو بنویسه و نویسندگی کنه. اون داره کار خودش رو، همه دارن کار میکنن با حد اکثر ظرفیت. خب ما داریم خیلی اصطلاح یکی از رفقا استفاده میکرد، گفت خیلی از ماها داریم گلف بازی میکنیم، داریم زندگی روزمرمون رو میکنیم، اصلا کاری به این موضوعات نداریم. نتونستیم اون چرخ دنده های بسیجی های خودمون رو با شرایط حاضر درگیر بکنیم و این اتفاقیه که داره برای ما.
خب به خاطر اینکه روی کرده روی کردیه که در واقع بروز نشده، آپدیت نشده.
بله کاملا من با شما موافقم، یعنی ما نخواستیم ورود نکردیم به این موضوعات. ما متاسفانه توی حالا تعبیر شاید خوبی نباشه ولی به شدت دچار بیماری سطحی نگری هستیم. موضوعات رو سرسری مناسبتی، الان مثلا الان هفته بسیجه، همه در مورد بسیج الان حرف میزنن، به محض اینکه تموم شد دوره میره تا سال دیگه این موقع هفته کتاب میشه، الان یه هفته همه در مورد کتاب حرف میزنن.
آی دکتر من اون کم میگیره رو اینجا باز مؤثر میدونم، یعنی ما تو همین چند روز گذشته با دوستان بسیج زنان اینجا جلسه داشتیم صحبت کردیم، با دوستان بسیج رسانه صحبت کردیم، تو بحث کاهش آسیب اجتماعی صحبت کردیم، نقش بسیج اینها. من دوستان میبینم میان اینجا گزارش میدن، خیلی دنبال کمیتن، تعداد پایگاهامون چقدره، تعداد آدمامون چقدره، تعداد فلان. اگر اونجا هم یه ذره رو کیفیت بیشتر تمرکز میکردیم شاید نتیجه بهتری میگرفتیم. ایشون میاد توی پایگاه ثبت نام میکنه، یه دفترچه‌ای میگیره، یه کارتی میگیره، یه فلانی میگیره، بعد میشه نماد این کسی که از بسیج داره میاد بیرون ولی اون آموزش‌های لازم رو ندیده، اون گزینش لازم انجام نشده مثلا ممکنه. بعد یه کمیتی داریم که بعضن 4 تا مورد استثناء پیدا میشه توش که عملکردش ضد بسیجه یا تفکر بسیجی درش مشهود نیست، این باعث میشه که اون آثار مخرب رو داشته باشه.
آقای دکتر من میخوام بگم که این که میگم این نرم افزار باید به روز رسانی بشه، فضای بسیج باید یه فضای فوق‌العاده با تراوت و جذابی بشه، یعنی هر کس وارد پایگاه بسیج میشه
حس خوب بهش،
یه حس خوب، یه اتفاق جدید، یه فضای خیلی متنوع. بسیجی ها باید این امکان براشون فراهم بشه که بتونن از باشگاه‌های ورزشی استفاده کنن، بدون اگر کسی تو محل خودش بگیم اگه من برم عضو بسیج بشم میتونم از این امکاناتی که تو بسیج وجود داره بره. نمیخوام بگم فقط به خاطر این امکانات ها، میخوام بگم که نگاه ما به بسیج و پایگاه بسیج از یک اتاقی که فقط توش چند تا عکس شهدا هست و یه چفیه آویزونه و هیچ اتفاقی توش نمیفته و هیچ کار مثبت سازنده توش انجام نمیشه باید خارج بشه.
بهترینا جاذبه و دافعه.
بله بهترینا باید
بیان. حد اکثر بشه، دافعه به حد اقل ممکن برسه.
بله اون دکتری که من تاکید میکنم، اون مهندسی که یه موقع لباس بسیجی تنش بوده و الان صبح از توی پارکینگ خونش میاد بیرون میره سر کارش، بعد شب هم با ماشین خودش میاد میره تو پارکینگ، میره تو آسانسور، میره تو خونهش، اینو باید بفهمه که باید سر راش یه سری هم به بسیج بزنه، باید بیاد 10 دقیقه بشینه با بچه های محل یه گپ و گفتی بزنه. این چه معنی داره که همه خرجشون رو سوا کردن، فکر کردن مملکت همجوری اداره میشه؟ نه، اگه اون موقع وظیفه ما این بوده که سلاح دست بگیریم بریم تو خط مقدم، الان وظیفه ما اینه که باز برگردیم به بسیج، باز برگردیم پایگاه بسیج.
حاجی قرائتی یه مثال جالبی میزنه به نظرم اینجا میشه استفاده کرد. حاجی قرائتی میگه که بچه خیلی دوست داره بره عروسی، دوست نداره بره مثلا مسجد. دلیلش چیه؟ چون تو عروسی میره همه جا زرق و برق، تر و تمیز، شیک فلانه، بعد بیاد تو مسجد فرشش کثیفه، اونجا میشینه لباسش خاکی میشه، اونجا میشینه تاریکه، اونجا میشینه نمیدونم تمیز نیست. یه مقداری به نظرم این بحث جنابالی که میفرمایین نرم افزاری بهش نگاه کنیم، یعنی نگیم من پزشک الزام دارم که برم، من جوون، من مدیر، من معلم الزام دارم که برم بسیج. خود بسیج رو یه فضایی براش ایجاد بکنیم که کشش داشته باشه، آدم ها بیان به سمت بسیج.
دقیقاً
که این به نظر میسه باز نقش رسانه رو شما میخوام بگیم، رسانه میتونه اینها رو یه مقداری الگو سازی بکنه.
آقای جمالی خدمت شما.
بله، عرضم به خدمت شما که یه نکته خیلی خوبی رو دوستان اشاره کردن، بحث الگو و الگو سازی. امروز یکی از ابزارهای تربیتی که توی دنیا کاربرد داره بحث الگوه، الگو سازی و الگوهای عملی. متاسفانه و صد تاسف اینه که ما با دست خودمون بسیاری از الگوها رو فرو ریختیم و لکه‌دارشون کردیم و برخیارم به گونه عمل کردیم که تو شرط حساس که باید بیان وسط میدون و اینا چیزی براشون باقی نذاشتیم. یک واقعیت اجتماعی. ببینید آقا، شهید بهشتی یه نکته خیلی خوبی دارن، بحث جاذبه. تو حوزه فرهنگ اصل و اساس تفکر بسیجی فرهنگی این واقع قضیه. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما نگاه بکنید بحث بسیج اگه 20% نظامی باشه، به نظر من 80% باید فرهنگی باشه و حتی کمتر. چرا؟ چون که اون زمان اگر که تفکر اون زمان اگر بسیج شکل گرفت، اقتضای اون روز دفاع مقدس بود و اداره جنگ بود و مبارزه با تهاجم دشمن بود. ولی اقتضا امروز چیه؟ ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم همون داستانی که 30 و چند سال پیش اگر بحث نظامی بوده رو همون جوری چیکارش کردیم؟ حفظش کردیم، الان هم آوردیم. درسته اون نماده باید حفظ بکنیم، اما امروز آسیب امروز چیه؟ مشکل امروز چیه؟
این بایده از کجا میاد؟
الان یه نکته من خدمت شما میگم. یه زمانی
البته آقای دکتر، من اینو چون یه هفته درگیر بودیم، ما با دوستان زیادی صحبت کردیم، من فکر میکنم که الان کمتر از 20% اون بعد نظامی بسیج، یعنی الان این گروه های جهادی که میرن
بله.
نه من حاشیه شهرها اینا دارن کار
میکنن، ندارم بله. کلی گفتم،
یعنی که توی حوزه رسانه‌ای کار میکنن، توی حوزه آموزشی کار میکنن. به نظر میرسه همین الان بالای 80% کار بسیج من... غیر نظامیه، کمتر از 20%.
حالا یه نکته رو من خدمت شما بگم، اونم درسته آقای دکتر. ببین امروز اعتقاد ما بر اینه که باید بره تو حوزه فرهنگی. تو حوزه فرهنگی ما کار دستوری انجام نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همین نگاه گفتگو محور، فیس تو فیس، چهره به چهره.
حالا من میگم آقای دکتر، خب من میگم که اولویت کشور الان اقتصادیه. مقام معظم رهبری سالهاست شعار سال رو اقتصادی گرفتن. چه خوب که فرماندهان عزیز، مسئولین حوزه بسیج، اینها رو ببرن به سمت فعالیت های اقتصادی که البته نه
توامندشون کنن دیگه.
ببینید توی فرمانی که حضرت امام دارن برای بسیج میگن که برای این که مردمی بشه، حضرت امام یه نگاه دولتی نداشتن، اون چیزی که ما به عنوان اقتصاد دولتی میگیم، فرهنگ دولتی میگیم، سیاست دولتی میگیم، حضرت امام به شدت اعتقاد به مردمی سازی داشتن. توی بسیج هم میگن بسیج تشکیل میشه برای مردمی سازی، هر کاری که میتونه دولت واگذار کنه بره به سمت این گروه هایی که میتونن کار کشور رو پیش ببرن. به نظر من اگه الان شما اولویت هم اگه بخوام بگیرین، ما باید این به قول شما توانمندسازی انجام بشه، بسیج رو ببریم به سمت فعالیت اقتصادی به نفع مردم و نظام و کشور.
اجازه بدین که حالا صحبت آقای
بله عرض کنم به خدمت شما که این بحث جاذبه حد اکثری و دافعه حد اقلی اونم به قدر ذرات بسیار بسیار مهمه. اگر ما این نگاه داشته باشیم توی حوزه های مسئولین، توی حوزه های افراد تصمیم گیر که جاذبه اونو ببریم بالا، ولی ما به گونه ای رفتار کردیم، به گونه ای فضا رو برخی ها به سمتی بردن که این بحث انگار که دافعه بیشتر از اون نگاه جاذبه محور شده و یک نوع زدگی ایجاد کرده. ببینید یه نکته ای رو فکر میکنم حضرت آقا به کار بردن، همین بحث مرگ بر آمریکا رو، بحث شعار زدگی رو، تقریبا به این مضمون که امروز به نظر من کارآفرینی و کمک به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال، این خودش مرگ بر آمریکاست. یعنی مبارزه عملی با آمریکا، امروز مبارزه عملی با آمریکا کارآفرینی. من یه تعبیری داشتم سر کلاسامو گفتم، میگفتم که دوستان چجوری ما این عکس فرماندهان دفاع مقدس، شهدای دفاع مقدس که واقعا الگو هستن و برای ما ارزش هستن تا الالعبد، تا صبح قیامت باید عکسشون باشه، به اقتضاء کار امروز ما باید کسانی که در سنگر کارآفرینی و ایجاد اشتغال، نشاط اجتماعی، شاد کردن مردم، اینا رو باید مثل همونا چیکار کنیم؟ مجسمه‌های کارآفرینا رو باید بیاریم تو میادین شهر، عکساشون هم بیاریم تو میادین شهر. چرا؟ چون که یک زمانی نیاز ما بحث‌های اقتصادی، بحث‌های نظامی و دفاعی بوده، امروز نیازهای اصلی ما بحث‌های چیه؟ اقتصادیه. من یه واقعیت دیگه که باید بدونیم که حالا اینا همدیگر رو چیکار میکنن؟ تو طبقه متوسط همدیگر رو تقویت میکنن، فرهنگ اقتصاد رو تقویت میکنه، اقتصاد فرهنگ رو تقویت میکنه، که اینا جزء لاینفک هست. شما حالا من یه آماری هم خدمت شما بدم، نمیدونم دیدید یا ندیدید تو این داستان ها و اینا که برخی از جاها مدار نظر سنجی کرده بودن، یکی از عوامل برخی از این ناآرامی ها و اختشاشات و اینا، حالا موضوعات دیگه، موضوع اقتصاد پررنگ بود. بله. یعنی موضوع اقتصاد پررنگ بود و امروز تو این حوزه کار کردن بحث اقتصاد خودش یه حرکت چیه؟ جهادی و یک حرکت چیه؟ بسیجی. این یک موضوع. موضوع دیگه ای که آقای شریفی ما بهش توجه داشته باشیم و متاسفانه یک آفت، یک بیماری تو کشور، بحث آقای اسماعیلی هم چه ساده سازیه. ما موضوعات بسیار ساده سازی میکنیم و از کنارش به سادگی میگذاریم. اتفاقا بزرگترین اتفاقات تاریخی، بزرگترین معضلاتی که در دنیا و ایران اتفاق افتاده، از همین موضوعات بسیار ریز و کوچیکی که ما وجود داشته و ما به آرومی از کنارش چی گذشتیم. یعنی یه نکته حالا شاید خیلی هم بحثی ارتباطی با این بحث ما نداشت، ولی من دوست داشتم که اینجا مطرح کنم و شنوندگان ما به این نکته توجه داشته باشه. این موضوعی که من به قول معروف تا اینجا خواستم خدمتتون بگم. حالا یه بحث دیگه هم که اگر اجازه بفرمایید که توی حوزه،
ما تو 3 دقیقه زمان داریم، خواهش هم اینه که آره، توی مدیر تمام
آره، توی بحث رسانم خواستم حالتون خدمتتون بگم اینه که اگر ما اعتقاد داشته باشیم که بسیج خودش رسانه است، اگر اعتقاد داشته باشیم که بسیج یک رسانه مردمی هست، اگر اعتقاد داشته باشیم که ما فقط نباید نگاهمون به بسیج سازمانی باشه، هر اتفاقی که ببریم به سمت اینکه آگاه سازی مردم بیشتر بشه، متوجه هستید خود به خود موجب تقویت اندیشه و تفکر بسیج
میشه. آقای دکتر اسماعیلی،
من میخوام از این چند دقیقه وقت استفاده بکنم، چون احتمال میدم که خیلی از فرمانده‌های بسیج و این برنامه رو حالا یا گوش بدن مستقیم یا پیاده شده اشو برشون ببرن گوش بدن. با توجه به این شرطی که الان ما توش هستیم و اتفاقات تلخی که تو این دو سه ماه اخیر رخ داد، من میخوام پیشنهاد بکنم که همه پایگاه‌های بسیج تو سطح کشور، خصوصا مناطقی که بعضا شب و شعارهای ساختار شکنانه میدن، حرفای این بسیجی‌های عزیز، یه تیمای دو نفره سه نفره تشکیل بدن و شباب یا وقتای دیگه با یه جعبه شیرینی برن در خونه های مردم و در خونه رو بزنن، گفتگو کنن، درد و دل مردم رو بشنون و این باب گفتگوی صمیمانه و دوستانه با مردم محل خودشون رو شروع کنن. این توطئه‌ای که دشمن طراحی کرد برای اینکه این شکاف رو ایجاد بکنه بین بسیجی ها و مردم، اینو نذارن که بیشتر از این در واقع اتفاق بیفته. یه گفتگوی دوستانه، احیانا اگر مشکلی رو میتونن برای کسی حل بکنن توی اداره، توی سازمانی، بچهش میخواد مدرسه بره یا مشکل درسی داره یا هر مشکلی که هر گرهی که بسیجا میتونن حل بکنن، ما یادمون نره که پیغمبر ما رو میگن طبیب دوار بوده. یعنی خجالت نکشیم از اینکه یه بسیجی بره در خونه یکی از هممحلی‌های خودش و با ادب و احترام تواضع به خرج بده، ارتباط بگیره و تلاش بکنه که اون گفتگویی که الان ما به شدت بهش احتیاج داریم رو برقرار بکنه.
خیلی متشکر، ممنونم.
من تیتروار دو سه تا نکته دیگه بگم.
بله میخوام بگم تو اون یک دقیقه پایین رو خدمت شماییم.
پرهیز از تفرقه و جدایی بین افراد و گروه ها. کاری که رسانه باید بکنه اینه که حتی المقدور تلاش بکنه که تفرقه و جدایی در جامعه اتفاق نیفته. خودداری از طرح مسائل نژادی و ملی گرایی. ما از این جهت خیلی آسیب دیدیم، از طرح مسائل نژادی و ملی‌گرایی در رسانه ملی و رسانه‌های کشورمون آسیب دیدیم و باید پیشگیری بکنیم از این کار، که دقیقاً در راستای اهداف همون فرهنگ بسیجیه. پرهیز از تعرض به آبروی مسلمانان. آبروی مسلمان بالاتر از کعبه است. ما متاسفانه بعضن در رسانه هامون این اتفاق میفته، به راحتی با آبروی دیگران بازی میکنیم. اگر این اتفاق بیفته قطعا تفکر بسیجی رو تقویت کردیم. دوری از ترویج لغو و مسابقات و برنامه های غفلت آفرین. این هم چیزیه که متاسفانه بعضن انتقاد میکنن، به رسانه ملی هم انتقاد میکنن. رسانه های ما بعضن برنامه های لغو دارن، یعنی هیچ هدفی پشتش نیست، هیچ پیامی برای مخاطب نداره، هیچ دستاوردی برای مخاطب، فقط تفریح و سرگرمیه. یه مقداری به نظر میاد که
تفریح و سرگرمی استنباط آقای یزدانیان یه هدفه.
حالا استنباطی که ایشون های زمانی از آیات روایت کرده میگه که ما رسانمون اجازه نداره وارد مسئله لغو و مسابقات و برنامه‌های غفلت آفرین بشه. یه تفریح هست، حالا درسته ممکنه که پیام آنچنانی هم نداشته باشه، ولی اون که مقداری غفلت ایجاد میکنه به نظر میرسه که ممنوع شده و جزء نباید هاست.
بزرگوار آی زمانی رو نه میشناسم نه ارادتی دارم خدمتشون، ولی فکر نمیکنم که این که رسانه ما بخواد به موضوع تفریح، به موضوع سرگرمی، به موضوع شادی آفرینی بپردازه
قفلت آفرین، اون چیزی که باعث قفلت
خب
میشه
رو، این خیلی کلیه. شما تعریف خودتون رو دارید، من تعریف خودم رو دارم، آقای دکتر اسماعیلی تعریف خودشون رو دارن، آقای دکتر جمالی تعریف خودشون رو دارن.
یه زمانی مقام معظم رهبری ما بازدید کردن از رسانه ملی،
فرصتمون تمام هست. من اتفاقا میخوام اینو بگم، جایی که میشه برداشت شخصی کرد، تعریف شخصی کرد، به نظر من نمیشه از واژه‌های کلی در واقع استفاده کرد.
بگم
اتفاقا نقدی که من به نوشته آقای زمانی فرمودین دیگه وارد میدونم اینه که میگن غفلت آفرینی. خب غفلت آفرینی آقای جمالی شما تعریف خودتون رو دارین، من تعریف خودم رو دارم. توی
مقام معظم رهبری نکته بود، یه بار که اومده بودن بازدید از رسانه ملی داشتن، فرموده بودن خسران بزرگیه که اگر رسانه ملی بیش از آن که به نخبگان کشور میپردازه، معرفی نخبگان کشور میپردازه، مثلا فرض بکنید به برنامه‌های ورزشی و اینا میپردازه. این عین جمله مقام معظم رهبریه که میگن که خسران بزرگی اگر رسانه ملی تعداد برنامه‌هاش تو حوزه مثلا فرض کنید ورزشی و اینها بیشتر از اون چیزیه که در مورد نخبگان و متخصصین.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای یزدانیان، ممنونم آقای اسماعیلی، متشکرم آقای جمالی و ممنونم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترمی که همراه بودید با این نوبت انعکاس. شب عالی و خیر باشه، خداحافظ.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو توجه کنید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
گاهی تصور میکنم خواب و خیاله، یعنی اینقدر به سرعت سپری میشه لحظه ها، اینقدر زود فردا امروز میشه و امروز دیروز، که تا چشم واکنی میبینی هفتهی گذشته و ماهی سر اومده. در واقع این عمر ما فرصت محدود و معدود بودنمونه که اینجور داره میگذره. واقعا توی این سرعت زیاد مجال فهمیدن و پخته شدن نیست. علاوه بر این، به نظر میرسه آدم دچار استسقاست. کنار این سرعت زاید الوزن، حرص عظیمی در ما دهن وا کرده که میتونه همچون اژدها عالمی رو ببله. حرص عجیبی که به سیری نمیرسه، تموم نمیشه. ما از بام تا شام میدویم، مدام چیزی رو کم داریم و در پی تهیه چیزی هستیم. متصل دور باطلی رو به تسلسل میگذرونیم، میگیریم، میاریم، مصرف میکنیم، میدویم، تحصیل میکنیم تا باز از نو همون چرخه رو تکرار کنیم. استسقای بیماریه. بیماری که در اون بیمار پیوسته تشنه است. تشنه است اما هرچی آب مینوشه تشنگیش فرو نمینشینه. بیشتر مینوشه، اونقدر که همون نوشیدن آب مرگش رو تسریع میکنه. بشر حالا دچار استسقاست، یه بیماری فراگیره، یه دور باطل، یه چرخه بیپایان. شاید که ما هممون گم شدیم، از خودمون، از همو بالاتر از اینا، از حقیقتمون، از خدا. ما گم شدیم و به موازات گم شدن قبلمون گم شده. حالا اونقدر که پی رضایت رئیس و رفیق و شریک و همسر میگردیم، پی چیز دیگه ای نیستیم. البته اونا رو هم واسه خودشون نمیخوایم و رضایتشون رو محض خاطر خودشون فراهم نمیاریم، که از این رضایت سود و منفعت خودمون رو در نظر داریم و طلب میکنیم. ما قبلمون رو گم کردیم و حالا مدت وقتیه که خودمون جای قبله نشستیم. یادتونه از دکارت و کانت و تاریخ فلسفه غرب گفتیم؟ گفتیم که یه روز اونا مابعد و طبیعه رو رها کردن و برگشتن به خودشون، به من آدمی. یادتونه گفتیم که گفت من در همه چیز میتونم شک کنم الا خودم، پس من یقینی ترین چیزیه که دارم. تاریخ بشر از اون روز رو به منیت رفت و تنزل کرد. در نگاه اسلامی حسب اون چه خداوند در قرآن کریم فرموده، او تعالی جهان و مافیها رو در 6 روز آفرید. از این 6 روز طبق نگاه اون متفکر شرقی یکی پری روزه که در اون پری بود و روز بود و آدم بود. اون روز فرشته ها با آدم بودن و در کنار آدم که به چشم می اومدن و دیده می شدن که پیدا بودن. پری روز بود و در اون روز پری پیدا بود. روز دیگر دیروز بود که دیو بود و روز. روزی که در اون دیوان در اومدن و آشکار شدن. روزی که دیو به فریفتگی انسان برخاست. دیروز که رسید دیوها که اومدن دیوارها را آوردن. دیوار در شکل لغوی شاید با تعبیری شاعرانه دیو آورده است. حساری که دیو اون آورده. آدم در پری روز عالم در جهان روان بود. مردمان همه با هم بودن و در حرکت. توی احوال پری روز عالم هست که مردمان تنها غذا خوردن رو بد می دونستن. پس هر کی سفره پهن می کرد تا چیزی بخوره به چهار جهت صدا می کرد تا شاید کسی پیدا بشه و با او هم غذا شه که اگه نبود نمی خورد. جمع می کرد تا کسی پیدا شه. تنها خوردن مذموم بود و بد. همون جور که نگه داشتن و اندوختن زندگی هر روز بود. آدم دغدغه خوراک فردا رو نداشت. در لحظه بود. ایمان داشت. دیروز اما دیوها اومدن و دیوارها رو آوردن. حالا بشر اون جمع رونده ساکن شد. حصار بزرگی گرد خودش کشید تا کسی به حدود او وارد نشه. داخل حصار جمع کردن و اندوختن باب شد. هرس دهان وا کرده بود. دیوارها یادگار دیروز عالمن. چندان که نوبت کار به امروز رسید. ام به لغت مردم دریای شمال به معنای منه. به معنای خودم. امروز روز منه. همون روز که انسان در مرکز دایره قرار گرفت و دست سیطره و تجاوز گشود به همه دنیا. به طبیعت. همزیستی او با جهان از میان رفت و حالا او چنان میکنه که انگار همه عالم آفریده شده تا به او خدمت کنه و منفعت او رو تامین کنه. مرغ هوا و گیاه همه در خدمت هوا و حرص بی نهایت آدمی. تخریب جهان پیرامون از این روز آغاز شد. از روزی که آدم مرکز دایره وجود قرار گرفت. این آدم در روز امروز دیگه حتی برای نوع خودش هم ارزش یکسانی قائل نبود. حرمت آدمی از میان رفت و انسان به تعبیر فلسفی حیوان ناطق شد و نوع خودش رو به هزار خصیصه دستبندی کرد و دست به تطاول و تجاوز به حریم هم نوعش گشود. یمن رو ببین، تجاوز و شقاوت و بیرحمی به قصد محو یک قوم در تاریخ. جنگ ها رهاورد روزگار امروزند. آدم حتی در حصار خودش دیوار دیگری ساخت و رو به تنهایی خزید. او دیگه حتی داشتش رو با همسایش هم شریک نمی شد. او سیر می خوابید و همسایه گرسنه. چه غم که همه عالم ویران شود اگر من در اون سالم بمونم. این تمام خواست آدم امروزه. خودش و فقط خودش. اما فردا، روز فردا آمدن، روزی که آدمی از خودش بیرون میاد و مهیا میشه تا خورشید پس فردای جهان رو زیارت کنه. آدمی آن دم که از خودش بگذره و آن دم که از حجاب تن عبود کنه و از خودش جدا بشه، روز عالم طلوعی دوباره میکنه. جهان به حوالت تاریخیش به روزگار پس فردا میرسه. به روز پس از فردا آمدن انسان از خودش. به روز نور. به روز نور و روشنی. به روز حضور، به روز ظهور میرسه. ظهور منجی، طلوع آفتاب روی ولی، روز آخر انتظار. عالم پس فردا مثل پری روز عالم و حال آدم توی اون روز خوبه که رجوعی به اصل کرده و حقیقت رو در بغل گرفته. خوشا به حال اونها که به درک اون روز میرسن. خوشا به حال اونها که از خودشون دل میکنن و دل میبرن. خوشا به حال اونا که حتی در امروز عالم از انتظار ظهور خالی نیستن. شما که دلتون خوبه و خونه ی انتظار محبوبه، شما رو به خدا برای من و همه مثل منهایی که گم شدن در شب عالم دعا کنید.